که در زندگی خانوادگی از بیشترین آرامش روانی برخوردارند و وجودشان ارزشمندترین منبع رحمت و مودت است. در این رهگذر بیشترین نقش متوجه وجود پرمهر و شخصیت آرامش بخش زن است. روانشناسان معتقدند که ازدواج روح آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش می بخشد. این مسئله زمینه می شود تا در سایه آن جوانان با قرار و آرامش به سوی مقاصد والاتر و مهمتر پیش بروند، چرا که با امنیت حاصل از ازدواج راه رسیدن به تعادل روحی و روانی در انسان فراهم می شود و این تعادل آدمی را به سوی تلاش ها و فعالیت های سازنده تر سوق می دهد. البته اگر ازدواج موفق و انتخابی صحیح تحقق یافته باشد. خانم دکتر نوابی نژاد روانشناس ایرانی می گوید دختران و پسران پس از دوران بلوغ و در دوران جوانی ضمن آن که در صدد رسیدن به استقلال فکری هستند برای جبران نواقص خود و تأمین نیازهای بیشمار خیش به سوی ازدواج گرایش پیدا می کنند تا با گزینش همسری شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم کنند. هنگامی که فرد در کانون یک زندگی مشترک قرار می گیرد در سایه انس و الفت و روابط صمیمانه بیشتر احساس مسئولیت می کند، زندگی خود را هدفدار می بیند و از ثمرات کسب و کار و تلاش خود در خانواده بهره می گیرد. بنابراین یکی دیگر از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که او انسانی مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است. لذا سعی می کند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. دختر و پسر از طریق ازدواج به بسیاری از دلمشغولی های دوران تجرد خود پایان می دهند و در شرایط جدید سعی می کنند تجربیات تازهی به دست آورند. حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می دهد. در یک تحقیق میدانی که اخیراً در بین 500 نفر از جوانان انگلیسی انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد که جوانان بعد از ازدواج و تشکیل خانواده کمتر به انجام اعمال مجرمانه روی می آورند. به همین دلیل است که در آموزه‌های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می شود. استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه هایی است که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندانی از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در درون خانواده شکل می گیرد. سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان همراهی کردید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت هم. شما دوست عزیز میتونین که هم این برنامه رو دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، رویدادها و مسائل مربوط به ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما pars.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. از آخرین رویدادها میتونین که از این طریق با خبر شوین. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. بیانات فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران. بازدید رئیس جمهوری اسلامی ایران از جدیدترین دستاوردهای دفاعی و فضایی. و واکنش وزیر خارجه ایران به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما روز جمعه گذشته در سال روز بیعت تاریخی همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی در 19 دلو 1357، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی کند، همانطور که حل نکرد. بنابراین راه حل مشکلات همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد است که انشاءالله روز 22 بهمن این اتحاد و همدلی را خواهیم دید. رهبر انقلاب تجربه منفی مذاکره با آمریکا و چند کشور دیگر را که منجر به انعقاد معاهده هسته‌ای شد دلیلی بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا خواندند و افزودند:
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نه خیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال، یک معاهده هم تشکیل جایبات آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن یه معاهده تشکیل شد در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد خیلی امتیاز داد به طرف مقابل اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد گفت پاره میکنم و کرد عمل نکرد قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه برداشته نشد تحریم‌های آمریکا تحریم‌های آمریکا برداشته نشد در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتم که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه این معاهده محصول مذاکره دو سال به نظرم دو بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید خب این تجربه است دیگه از این تجربه استفاده کنید امتیاز دادیم مذاکره کردیم امتیاز دادیم کوتاه آمدیم اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد نقض کرد پاره کرد با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد مذاکره کردن عاقلانه نیست هوشمندانه نیست شرافتمندانه نیست
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پرکاری وزارت امور خارجه ایران در زمینه مذاکره و رفت آمد و انعقاد قرارداد با همه کشورهای دنیا تاکید کردند تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آمریکاست. البته اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان استثناء نمیبریم چرا که این رژیم اساساً دولت نیست بلکه یک باند جنایتکار و غاصب سرزمین است. ایشان در ادامه با اشاره به تقلای آمریکایی ها برای تغییر نقشه جهان گفتند
آمریکایی ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن البته فقط روی کاغذ در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره درباره ما هم نظر میدن حرف میزنن اظهار نظر میکنن تهدید میکنن ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم اما با توجه به اهمیت بیانات مقام معظم رهبری تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر صاحب حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی
خب پس از مورد روی کار آمدن ترامپ یه جنگ شناختی طراحی شده ای صورت که مبنی بر این که آمدن ترامپ روی کار شرایط برای ایران رو خیلی سخت‌تر میکنه و راه حل اون هم مذاکره با آمریکا آمریکا و تمکین به شرایط آمریکا. خب یه جنگ شناختی پیچیده‌ای رو رسانه‌های وابسته و همچنین برخی از عوامل داخلی طراحی کردن و به نوعی با ایجاد ارعاب و با این ویژگی، خب با توجه روند تحولات منطقه و جنگ غزه و الغای اینکه ایران ضعیف شده و ظرفیت‌های مقاومت و از دست داده، پس بنابراین یه چاره ای نداره که این بار دیگه تمکین کنه به شرایط آمریکا و توصیه اونها به تسلیم در برابر شرایط آمریکا، یعنی بهره‌گیری از این فضا برای پیشبرد منافع آمریکا در داخل و در واقع تمکین به اون شروطی که اونا بارها اعلام کردن، مثل تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای، تعطیلی فعالیت‌های موشکی، عدم حمایت از مقاومت در منطقه و به نوعی شاید سریع‌ترین تعبیری که تو این زمینه داشت میشه اون حرف پومپئو که وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوران اول ترامپ، که وقتی که ترامپ از برجام خارج شد و اونها فشارهای حداکثری رو علیه ایران اعمال کردن، اون اونجا صراحتن گفت ما انقدر مردم ایران فشار میاریم تا نان برای خوردن نداشته باشن برای اینکه حرف آمریکا رو گوش بکنن. خب ببینید، ما الان در آستانه سالگرد انقلاب هستیم. مهمترین ویژگی حرکت انقلاب ما همون استقلالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران عطا کرد و ما از یک نظام کاملا وابسته و سرسپرده بیگانگان تبدیل به مستقل ترین کشور جهان شدیم. خب دشمن این رو بر نمیتابه. چرا بر نمیتابه؟ به این دلیل که این روند حرکت انقلاب اسلامی داره الگو میشه برای جهان، الگوی مبتنی بر چیز ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی. خب این ویژگی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه و الگوی نظام جمهوری اسلامی تصریح پیدا کنه که ما شکل‌گیری مقاومت رو یکی از این الگوها میبینیم، خب عملا دیگه اونا نمیتونن بر جهان سلطه داشته باشن. پس بنابراین با روی کار اومدن ترامپ، مهمترین هدفی که این تیم داره تو این قضایا میره بحث اون شکست استقلال و عظمت انقلاب اسلامی و به نوعی برگرداندن تسلط گذشته آمریکا بر ایران و حالا در اهداف متعددی که تو این برگشتن تسلط دارن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما روز یکشنبه هفته گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اساتید، قاریان و حافظان برتر شرکت کننده در 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن و همچنین قشرهایی از مردم با اشاره به رویاروی استکبار با بسیاری از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران گفتند، فرق ملت ایران با دیگران این است که جرأت گفتن این واقعیت را دارد که آمریکا متجاوز، دروغگو، فریبکار و استعمارگر است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست. بنابراین مرگ بر آمریکا میگوید، اما دیگران جرأت بیان این حقایق و ایستادگی در مقابل آمریکا و ادای سهم خود در مبارزه با استکبار را ندارند، بنابراین به نتیجه هم نمیرسند. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت صبر و مجاهدت برای حصول نتیجه، صبر و تلاش 46 ساله ملت ایران در مقابل صف آرایی همه مستکبرین جهان را باعث رشد همه جانبه کشور خواندن و افزودن ملت ایران نه تنها در این رویارویی ضربه ندید، بلکه در همه زمینه ها رشد و پیشرفت کرد. ایشان تربیت هزاران جوان و نوجوان قاری و حافظ قرآن در سراسر کشور را نمونه از پیشرفت‌های معنوی کشور برشمردند و افزودند در جهات مادی نیز کشور رشد کرده و کارهای گوناگون و بزرگی به دست جوانان انجام شده که این پیشرفت‌ها با توکل به پروردگار تا رسیدن ملت به نقطه اوج و مطلوب خود ادامه خواهد یافت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه هفته گذشته همزمان با روز ملی فناوری فضای ایران در حاشیه بازدید از جدیدترین دستاوردهای دفاعی و فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد آنچه امروز از دستاوردهای دفاعی و فضایی می‌بینیم حاکی از توان نوآوری و خلاقیت جوانان و متخصصان ایرانی و باعث غرور و افتخار مردم است. پزشکیان گفت در مقطع دشمنان می توانستند به ایران تعدی کنند، اما امروز با توان و قدرت بالای نظامی و دفاعی که با تلاش جوانان، کارشناسان و متخصصان ایرانی به دست آمده، دیگر نمی توانند حتی به تجاوز به خاک ایران فکر کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که تلاش کرده ایم قدرت دفاعی خود را با وجود جوانان جهادگر، دانشمند و خلاق روز بر روز توسعه دهیم افزود، این توسعه ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در ردیف کشورهای قرار خواهد گرفت که پروازهای خارج از جو کره زمین انجام دهد و این قدرت علمی ایران را نشان می دهد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
برنامه ایران در آینه هفته را شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رخدادها میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی @رادیودری مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که مسعود پزشکیان روز دوشنبه هفته گذشته دیداری داشت با محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق و هیئت همراه. آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفت همکاری و هماهنگی های پایدار در حوزه های تجاری و اقتصادی، علمی، فناوری و مرزی از جمله بسترهای مناسب برای تحکیم و تقویت مناسبات میان کشورهای اسلامی و زمینه ساز انسجام و وحدت بیشتر در جهان اسلام خواهد بود. پزشکیان افزود آنچه موجب تضعیف و انفعال امت اسلامی خواهد شد دامن زدن به اختلافات داخلی است و اگر کشورهای اسلامی ضمن تلاش برای توسعه اقتصاد، معیشت و امنیت ملت‌های خود در راستای اهداف مشترک از اختلاف پرهیز کنند و با یکدیگر متحد باشند، قطعاً دسیسه های دشمنان و بدخواهان به نتیجه نخواهد رسید. رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار مواضع مشترک ایران و عراق در قبال مسئله فلسطین را مواضعی شرافتمندانه و اصولی عنوان کرد و افزود محور مقاومت با وجود از دست دادن برخی چهره های برجسته و فرماندهان خود دستاوردهای بسیار بزرگی را رقم زده است، لذا حفظ ابتکار عمل در مواجهه با دشمنان امت اسلامی در برهه حساس فعلی بسیار با اهمیت و ضروری است. اما آخرین رخداد مهم هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر موضوع اصلی این است که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نرود که این قابل حصول است. ایران یک عضو متعهد NPT بوده و مواضع آن در این خصوص کاملا روشن است. فتوای مقام معظم رهبری هم وجود دارد که تکلیف را برای همه ما روشن می کند. آقای عراقچی در ادامه پیرامون موضع گیری ترامپ تاکید کرد معتقدم که فشار حد اکثری تجربه شکست خورده است و امتحان مجدد آن دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته با امضای یک بخشنامه دستور لازم را به نهادهای متفاوت برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثری علیه ایران صادر کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده
روشن. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با مجموع برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته با توسعه مخابرات و وسایل ارتباط جمعی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازیم. از شما دعوت میکنم که تا پایان با ما همراه باشید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، عرصه ارتباطات و مخابرات همسو با سایر علوم و فناوری‌ها یکی از مهمترین حوزه‌هایی بود که توانست دستاوردهای قابل قبولی را همرده با کشورهای پیشرفته دنیا به دست آورد. پیشرفت مخابرات دیگر در تعداد مشترکان تلفن ثابت خلاصه نشده و فراتر از آن حالا دیگر مشترکان تلفن همراه در عصر ارتباطات مطرح شدند که علاوه بر امکان برقراری تماس، انتظار دسترسی به سرعت بالای اینترنت برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مختلف را دارند. پیش از انقلاب اسلامی، حوزه صنعت فناوری ارتباطات در ایران وجود نداشت و تکنولوژی به صورت 100% از دیگر کشورهای دنیا وارد ایران می شد. پس از انقلاب، تلاش مهندسان و جوانان انقلابی ایران در گذر عمر 40 ساله انقلاب اسلامی سبب شد تا امروز ایران در سطح جهانی در صنعت فناوری ارتباطات حرفی برای گفتن داشته باشد. باید توجه داشت که پیشرفت ایران در حوزه مخابرات با تعداد تلفن ثابت خلاصه نشده، بلکه ایران در این بازه 40 ساله توانسته در حوزه‌های فضایی موفقیت‌های قابل توجهی کسب کند. تولید ماهواره‌های پیشرفته از دستاوردهای حوزه فضایی ارتباطات و مخابرات ایران است. ایران برای اولین بار ماهواره امید را در 3 فوریه سال 2009 مقارن با 30 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به فضا پرتاب کرد. اکنون 98% نقاط قابل تردد ایران بزرگ با اقلیم متفاوت کوهستانی، کویر و جنگل به شبکه مخابراتی متصل است. ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 110% می باشد. قبل از انقلاب اسلامی 312 روستا به تلفن دسترسی داشتند و در حال حاضر این رقم به بیش از 55 هزار روستا رسیده است.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالعظیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. 3 سال بعد، سال 1305، اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850 هزار شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود. یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شده اند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه نهم جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور میرسد رتبه 17 جهان را داراست. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند.
صد درصد روستاهای بالای 20 خانوار ایران به شبکه ارتباطی سراسری متصل هستند. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حال حاضر بیش از 70% است. حتی عشایر کوچرو در سیاه چادرهای خود به شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت متصل هستند. ایران با 51,052 مقاله علمی در حوزه فناوری اطلاعات طی 20 سال گذشته رتبه اول منطقه را دارد. جوانان ایران در سالهای مختلف رتبه برتر المپیاد کامپیوتر را در جهان به دست آوردند که از جمله برترین استعدادهای تحصیلی رشته‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است. بیش از 1200 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال هستند. ایران از نظر تعداد شرکت‌های صادرکننده محصولات دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات در منطقه غرب آسیا کم نظیر است. در حوزه طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره ایران جزو 10 کشور برتر دنیا است. ایران در توسعه کسب و کار هوشمند با بیش از 4000 استارتاپ مبتنی بر فناوری اطلاعات رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد. 40% شرکت‌های دانش بنیان ایرانی متعلق به حوزه فناوری اطلاعات است. جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهای تولید کننده گیرنده و فرستنده دیجیتال رادیویی و تلویزیونی است. کلیه تجهیزات و فناوری‌های فیبر نوری و سویچ‌های مربوطه در داخل ایران تولید می‌شود. تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای در بخش زمینی با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا به طور کامل و دست متخصصان داخلی ایران ساخته می‌شود. نرم‌افزارهای مدیریت محتوای دیجیتال از مهمترین ارکان پخش ویدئو در بستر شبکه‌های باند وسیع هستند. این نرم‌افزارها دارای پیچیدگی‌های فنی بسیاری هستند که فناوری ساخت آنها تنها در اختیار چند کشور پیشرفته دنیا و ایران قرار دارد. پخش محتوای اینترنتی به صورت زنده و درخواستی از فناوری‌های بسیار پیشرفته محسوب می‌شوند که به همت متخصصین شرکت‌های دانش بنیان داخل ایران به طور کامل طراحی و ساخته می‌شود. ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه است که دارای موتور جستجوگر بومی در فضای اینترنت است. جمهوری اسلامی ایران در عرصه زیرساخت و سخت افزار فناوری ارتباطات و اطلاعات از کشورهای پیشرو است و ظرفیت بالایی در توسعه در این بخش دارد که در صورت بالفعل شدن این ظرفیت جهش بزرگی در رشد و توسعه ایران ایجاد خواهد شد.
فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. ایران من همزاد خورشیدی.
این برنامه از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 07-194-71-7144 در افغانستان با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید در صفحه فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد هم ما را دنبال بکنید. عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیدند و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی میتواند به پیشرفت کشورها کمک کند که وسایل ارتباط جمعی فعالی نیز وجود داشته باشد. وسایل ارتباط جمعی همچون روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و توسعه ایران نقش بزرگی را ایفا کردند. پیش از انقلاب اسلامی، رژیم محمد رضا پهلوی با رسانه‌های انحصاری در اختیارش، با جعبسازی، تهمت و دروغ، سعی در خونسا کردن مبارزات عدالت‌خواهانه و ظلم ستیزانه امام و یاران ایشان داشت و با آن مقابله می‌کرد. متقابلاً امام خمینی و یارانش نیز با ابزارهای ارتباطی سنتی مثل نوار کاست و یا ارسال نامه، پیام عدالت‌خواهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی را منتشر کرده و به ملت ایران می‌رساندند. می‌توان گفت نهضت امام خمینی رحمت الله علیه از ابتدا با یک جنگ رسانه‌ای مواجه بود. حمید مولانا، استاد علوم ارتباطات، معتقد است انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه فرهنگی و ارتباطی نشان داد که در کشورهای اسلامی و به ویژه در ایران، رسانه‌های سنتی هم گفتاری و هم مکتوب نه تنها در مقابله و رویارویی با رسانه‌های جمعی جدید وجود و اهمیت خود را از دست ندادند، بلکه با مشروعیت ویژه‌ای که در جامعه دارند تحرک بیشتری در دو دهه اخیر پیدا کردند. این انقلاب مرهون تحرک و ابتکار زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سنتی بوده و هست. انقلاب اسلامی ایران زمانی به بار نشست که تمامی کانال‌های ارتباطی مدرن از رادیو و تلویزیون گرفته تا سینما و مطبوعات در اختیار رژیم شاه بود. حکومت پهلوی با بهره‌گیری از این رسانه‌ها تلاش می‌کرد ماهیت فرهنگی جامعه ایران را تغییر دهد و آن را به غربی شدن سوق دهد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری رسانه‌های سنتی مانند مسجد، حسینیه و بازار در بسیج عمومی و تغییر ساختارهای اجتماعی موفقیت‌های غیر قابل انکاری را به دست آوردند. در شرایطی که امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر رهبران مذهبی در خارج از کشور دوران تبعید خود را سپری می کردند، اما پیام‌های آنان به شکل کاست برای انقلابی‌ها ارسال می شد. پیام‌های امام رحمت الله علیه سپس چاپ و تکثیر می شد و در دسترس عموم قرار می گرفت. انقلاب اسلامی ایران را می توان برخورد بین رسانه‌های بزرگ در برابر رسانه‌های کوچکتر دانست که در نهایت رسانه‌های سنتی یا همان رسانه‌های کوچک پیروز شدند. این جنگ رسانه‌ای همکنون نیز در سطح جهانی علیه انقلاب اسلامی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت 14 دهه از پیروزی انقلاب همچنان در این جنگ نابرابر رسانه‌ای توانسته پیام ایستادگی و مقاومت خود را در برابر زورگویان عالم و ملت‌های آزادی‌خواه جهان برساند.
خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن،
جهاد تبیین یک فریضه است،
یک فریضه قطعی، یک فریضه فوریست. هر تلاشی جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن هدفش ایزه داشته باشه. این جهاد حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. ما از خودمون سوال کنیم که ما در این جهادی که وجود داره، در این جنگ بی امانی که وجود داره بین روایت دروغ و حقیقت، ما در کجای این جبهه ایستادیم؟ متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در طول این 14 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت شما روایت.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های آینده روشن رسیدیم. در برنامه این هفته با توسعه مخابرات و وسایل ارتباط جمعی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداختیم. امیدواریم که مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا، شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها تویی، صبر و قرار من همه دار و ندار من. نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخندی دگر با من نمیمالد. همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
دوستان و یاران سلام. با نام و یاد خدای مهربان برنامه دیگری از دولت عشق را در جمع شما دوستان عزیز آغاز میکنیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با استفاده از تحقیقات زنده‌یاد آن ماری شیمل، مولوی شناس معاصر آلمانی و بررسی تأثیر مولوی در شرق و غرب می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در تاریخ 17 دسامبر 1273 میلادی که جلال الدین محمد مولوی در قونیه درگذشت، در مراسم تدفین او نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز شرکت داشتند. این حقیقت را که وی نه تنها در میان همکیشان مسلمان خود بلکه در میان مسیحیان و یهودیان قونیه نیز محبوب بوده و مقام والایی داشته، میتوان با معنای نقش مؤثر او در گفتگوی بین ادیان دانست. همچنین بر اساس مستنداتی که در دست است، روشن شده که مولوی با روحانیون یونانی که در آناتولی مرکزی از مدتها قبل فعالیت می نمودند، در ارتباط و رفت آمد بوده است. بر اساس این منابع، روابط مولانا با یونانی ها خوب بوده و قطعاتی نیز به زبان یونانی قرون وسطا سروده است. همچنین وی از برخی واژگان زبان رایج آن زمان یعنی ترکی قرون وسطا در اشعارش استفاده کرده است. سرودن حدود 200 غزل به زبان عربی نیز از تسلط وی به ادبیات کلاسیک عرب حکایت می کند. با استناد منابعی که در دست است، میتوان دریافت که آثار، اندیشه و گستره فکری مولوی در زمان حیات و نیز بلا فاصله پس از مرگ مولانا در نواحی که دوستدار ادبیات فارسی بودند و از این زبان استفاده میکردند، اشاعه یافته است. این اشاعه در شبه قاره هند بارزتر و آشکارتر از نواحی دیگر است. پروفسور آن ماری شیمل معتقد است این امر که گفتند یک عارف هندی به نام علی کلکتایی به قونیه رفته و در آنجا با پسر مولانا به نام سلطان ولد ملاقات نموده و یک نسخه از مثنوی را با خودش به هند برده است حقیقت دارد. از این زمان به بعد است که مثنوی سرایی در هند رواج می‌یابد. مثنوی های کوتاه بو علی قلندر که با سبک و روانی مثنوی معنوی نوشته شده و در واقع دیدگاه و تفکر ساده شده مولاناست، مستند خوبی برای این ادعاست. بدون شک اندیشمندان و ادیبان شبه قاره هند در زمان حیات سلطان ولد با طرز تفکر موجود در مثنوی آشنا شدند و از این به بعد است که شاهد تأثیرات دائم اشعار مولوی در شبه قاره هند هستیم. تأثیر مثنوی در این منطقه به قدری زیاد است که یک وقایع نگار هندو در قرن 15 از بنگال گزارش داده است که برهمن مقدس هم مثنوی مولوی را مطالعه می کند. باید توجه داشت که زبان فارسی در شمال سرزمین هند از سال 1275 زبان اداری و دولتی بوده و تمامی مکاتبات با آن صورت می گرفته است. با باور آن ماری شیمل، با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه، اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بوده است و میتوان پذیرفت که مثنوی و قسمت‌هایی از دیوان شمس روز به روز در شبه قاره هند رواج بیشتری یافته باشد. با نگاهی با آثار ادبی به یادگار مانده از عهد مغول در فاصله سال 1526 میلادی تا اوسط قرن 19 هم شاهد تأثیر روزافزون تفکرات مولوی در ادبیات هند و پس از آن ادبیات اردو هستیم. در دوران مغول به ویژه پس از اکبرشاه و در دوره شاه جهان تعداد مفسرین مذهبی بسیار بود. شاهزاده جهان آرا دختر شاه جهان نیز با تعدادی از عالمان مأموریت داد که بر مثنوی مولوی تفسیر بنویسند. با اعتقاد آن ماری شیمل، در تمامی آثار ادبی منظوم فارسی که در این دوران یعنی در قرون 17 و 18 پدید آمده، نمیتوان اثری را یافت که بی تأثیر از مثنوی مولوی نوشته شده باشد و مهمتران که حتی در ادبیات عامیانه این دوره نیز پژواک تفکرات مولانا به چشم می‌خورد. بر اساس میراث فرهنگی موجود در سند در قسمت جنوبی پاکستان امروز که از سال 711 میلادی تحت حکومت اسلام درآمد، مثنوی به طور دائم مطالعه می شده است. شاعر بزرگ سندی زبان شاه عبداللیف متوفا به سال 1751 میلادی در رساله‌اش که بزرگترین اثر منظوم وی است، به حدی منعکس کننده نحوه تفکرات مولاناست که هربرت سلی می نویسد شاه عبداللیف با آثار مولانا آشنا باشد و از طریق او می توان آثار مولوی را درک کرد. آن ماری شیمل در این خصوص گفته است: به خاطر می آورم که اولین بار که رساله سندی شاه عبداللیف را می خواندم، ناگهان قسمتی از جملات مثنوی را مشاهده کردم، به خصوص مصرع‌هایی از دفتر اول که در آن مولوی از آب صحبت می کند که نه تنها تشنگان به دنبال آب می گردند، بلکه آب نیز در جستجوی تشنگان است. تشنگان کر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. شاه عبداللیف راز عشق میان چشمه آب و انسان تشنه را در رساله‌اش به شکل یک داستان عاشقانه مطرح کرده و نمونه های از این دست را در اثر وی بسیار می توان یافت. در کتاب های قدیمی معتبر سند نقل شده که در مناطق مسلمان نشین عارفان بزرگ در کتابخانه های خیش این سه کتاب را حتما داشتند: قرآن، مثنوی و دیوان حافظ. این سه کتاب به شکل استاندارد و سنتی نزد همه عارفان قرن 18 در ایالت سند نیز یافت می شده است. محققین در تمامی آثاری که به صورت نثر در سند و پنجاب نوشته شده به نقش بسیار عمیق مثنوی مولوی اذعان دارند. نیکلسون که مثنوی مولوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده، از تفسیر عالم و محقق هندی بحرالعلوم با عنوان بهترین تفسیر نوشته شده بر مثنوی یاد کرده است. بحرالعلوم به سال 1815 در شهر مدرس درگذشت. اقبال لاهوری با عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعران شبه قاره، بیشترین تأثیر را از مولوی و اثر جاودان او مثنوی گرفته است. اقبال شدیداً متأثر از مولانا است و در قبال وی احساس مسئولیت می کند. اقبال در جاوید نامه که به زبان فارسی سروده شده است، مولانا را با عنوان راهبر خیش می شناسد و با استفاده از راهبر خیش جهت عروج به آسمان را انتخاب می کند و با استفاده از راه و روش مولانا قرب به خدا را جستجو می کند. همانطوری که دانته در کمدی الهی ورژیل را با عنوان راهبر خیش جهت عروج به آسمان انتخاب می کند. مولانا برای اقبال به مثابه یک انسان عارف خداجوی تلقی می شود. پس از اقبال نیز گروهی از شاعران بودند که مولانا را سمبل خیش قرار دادند. این دست از شعرا به زبانهای هندو، فارسی، اردو، سندی یا حتی به زبان بنگالی شعر سرودند. ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجم